بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در آغاز این مطلب را من اشاره بکنم که در رشته بحث از دست دوستان یه موقع خارج نشود. موضوع بحث ما نقد نظریه‌ای بود که در باب الهیات مسیحی در عصر جدید توسط طرفداران نو ارتدوکسی توسط آقای کارل بارک مطرح شده بود. این را نقد می کردیم. یکی از حرفهای ایشان این بود که الهیات عقلی را به کلی مردود اعلام کرده بود، نادرست دانسته بود. چون الهیات عقلی را ایشان رد کرده بود، ما به این مسئله پرداختیم که ببینیم نقش و جایگاه عقل در مباحث الهیات چیست و آیا می شود بدون عقل راه نقل یا راه سیر و سلوک و عرفان را طی کرد یا نمی شود. این به این مناسبت بود که وارد این مسئله شدیم که خب البته بحثی هم که داریم بررسی می کنیم از مباحث بسیار مبنایی و اساسی است. در حقیقت ماهیت بحث ما عبارت است از روش‌شناسی معرفت دینی. اگر بخواهید تبار و سرشت این بحث را به دست بیاورید، این عنوانش روش‌شناسی معرفت دینی. البته روش‌شناسی معرفت دینی گستره بسیار گسترده‌ای دارد، زیرا معرفت دینی در حوزه اعتقادات یا به خصوص در حوزه خداشناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسی این یک قلمروه، و معرفت دینی در حوزه بایدها و نبایدهای دین هم یک قلمروه دیگری است. این هر کدام تحصیل را می طلبد و این مسئله بسیار گسترده است. اما عنوان کلیش این هست: روش‌شناسی معرفت دینی. خود یک بحث معرفت شناختی است و می شود برای اینها نیز رساله های علمی نوشت. من گهگاهی به یک عنوان های مناسبی برخورد می کنم، به دوستان پیشنهاد می کنم که اگر خواستید رساله علمی برای حوزه بنویسید، اینها موضوعات خوبی است. یعنی اگر یک کسی بیاید و روش‌شناسی معرفت دینی را در حوزه اعتقادات، در حوزه مبدأ و معاد اینا بررسی کنه، همین مسائلی که الان ما داریم به صورت فشرده از آنها می‌گذریم، نیاز به بحث مستوفا مفصل دارد. پس این عنوان کلی بحث ما و در این زمینه، یعنی روش معرفت دینی در قلمرو اعتقادات یا بفرمایید در قلمرو مبدأ و معاد و این حوزه، اینجا عرض کردیم که یک روش، روش عقلی محض، روش فکری و عقلی و استدلالی که جمهور فلاسفه و متکلمان این روش را رفتند. روش دوم، روش در حقیقت شهود، مکاشفه و مشاهده درونی، راه و روش دل، عرفان، که معمولا اهل تصوف و اهل عرفان محض این روش را برگزیدند. روش سوم روش نقلی صرف است، روش نقلی که اهل حدیث اونهایی که به ظواهر متون دینی استناد کرده اند، ظاهرگرایان اصطلاحا حالا در اسلام یا غیر اسلام، این روش را طی کرده اند. این شد سه روش. و روش چهارم روش تلفیقی و جمعی و ترکیبی، یعنی معتقد است که برای طی این طریق یا برای رسیدن به این مقصود بایستی جمع بین این راه ها و این روش ها کرد، عقل و شهود و نقل به همون راه ظواهر وحیانی، اینا کنار هم که قرار بگیرند یک راه کامل و تمام عیاری خواهد شد. خب در آغاز بحث اگر خاطر شریف دوستان باشه، بنده عرض کردم که موضع ما در این مسئله همین روش اخیر است. یعنی ما معتقدیم که برای رسیدن به معرفت مطلوب به کامل در حوزه مبدأ و معاد خداشناسی، عقل لازم، راه کشف و شهود و تصفیه نفس لازم، استناد و بهره‌گیری از ظواهر وحیانی و نصوص وحیانی نیز لازم. اصل این موضع ما اینه اجمالا. خب تا اینجا در طی این چند جلسه فکر میکنم به مقدار لازم این که عقل ضرورت دارد، نقش عقل که بی بدیل است در جای خود، و نیز جایگاه و نقش شهود و تصفیه نفس که اون نیز برای در حد خودش بی نظیره، این را بیان کردیم و به عنوان نمونه هم از شیخ اشراق نقل کردیم و مطالب ایشون رو هم گفتیم که دیگه تکرار نمی کنم. پس باقی مانده که ما در این بحثمان جزء و عنصر سوم را هم بیاوریم و نقشش را بیان کنیم. یعنی ببینیم نقش و جایگاه وحی و نصوص و ظواهر وحیانی در معرفت خداوند چیست. این را بیان بکنیم، اونگاه ببینیم آیا در تاریخ تفکر اسلامی یا حالا غیر اسلامی مکتبی، مدرسه‌ای، منهجی یافت می شود که این عناصر سگانه عقل و عرفان و وحی را کنار هم نهاده باشه و ضرورت هر سه را بیان کرده باشه و عملا به اینا استناد کرده باشه. میرم بعد بهش بپردازیم. پس موضوع بحث امروز این جلسه بیان نقش و جایگاه وحی در معرفت دینی، البته در خصوص معرفت مبدأ و معاد، یعنی مباحث اعتقادی و به اصطلاح جهان بینی. اون چیزی که بنده به نظرم آمده با استفاده از البته مطالب فرمایشات بزرگان، سه نقش را وحی ایفا می کند که عقل و دل یا راه فلسفه و راه عرفان نمی تونند این سه نقشی را که بیان می کنیم اونا ایفا بکنند، ولذا وحی ضرورت داره برای رسیدن به معرفت مطلوب در مبدأ و معاد. یک، نقش اول. نقش اول این است که هم راه عقل به صورت برهانی و هم راه عرفان و سیر و سلوک پیچیدگی دارند و پرمعونه و پرهزینه. راه عقل و استدلال‌های عقلی دقیق یعنی برهانی، اونی که فلاسفه طی کرده است، این فقط برای گروه اندکی از افراد بشر قابل دسترسی یا قابل طی کردن و پیمودنه. حالا به قول سعدی که میگوید ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، پیچیده است. شرایط برهان همه سروران عنایت دارید، ماده و صورت رعایت کردن اون دقایق ذرایف بالاخره یک مهارت آزمودگی ورزیدگی نیاز داره. کجا مردم اکثر می توانند این مهارت را به دست بیاورند؟ اولا از نظر استعداد و توانمندی معلوم نیست برای همگان میسور باشه. وانگهی شرایط زندگی این مجال را برای همگان فراهم نمی کنه که صرفا به این کارها بپردازد. راه دل و تصفیه هم البته مرتبه های پایین و نازلش برای اهل تقوا، عموم متقیان یا نوع متقیان پرهیزگاران عملی، اما اون چیزی که مطلوب عارفانه که میگوین از سیر و سلوک به آن انسان برسه، به ثنای الله، بقای الله، به این مراتب نائل بشود، این خیلی صعبه، بسیار باریکه و پیمودنش نسبت به راه عقل هم دشوارتره. یعنی کسانی که بتوانند این بار را بکشند و از تمایلات، تمنیات، شهوات، حتی از مباهات، از زیاده روی در مباهات هم خودشون را کنترل کنند، از خطورهای ذهنی حتی، اینجوری همه رهزنه. یعنی هم در شنیدنی ها، چشیدنی ها، دیدنی ها، بویدنی ها، محسوسات، از اون دقیق تر حالات نفس، یعنی مراقبه که این دائما نفس خودش را وارسی کنه، بررسی کنه، مهار کنه، این کار خیلی سختیه. از خطور، یعنی اونقدر پیشرفت کنه که خطورهای شیطانی هم جرقه نزنه در ذهنش و ذهنش را آلوده کنه، که خلاصه این نفس دیگه صفا پیدا کنه، صیقلی بشه کاملا و جلوه حق را درش نمایان بشه. این کار خیلی سختیه. خب این دو راه، راه باریک، راه پیچیده است. پس سهم بقیه مردم چی میشه از خداشناسی؟ این اقل قلیل از مردم میتونن این راه ها را برن. درست است که خدای سبحان به حکمت و عنایتش عقل را اعطا فرموده، دل و راه های شهود دل را هم، این توانمندیش را در انسان نهاده، قابلیت را، استعداد را، کل مولود یولد و علل فطره، این فطرت را داره. اما بارور کردن فطرت و بارور کردن دل و فطرت هر دو معونه می خواهد. این تلاش و زحمت و کوشش کار همگان نیست انصاف. خب اگر خداوند سبحان یک راه عمومی در اختیار انسانها قرار ندهد که آنها نیز بتوانند بدون این هزینه ها، بدون این سختی ها، درکی، فهمی از خداشناسی داشته باشند، این برخلاف حکمت و رحمته. لذا اصلا بحث ضرورت نبوت، این که دارم بنده عرض میکنم خدمت دوستان، این در واقع یکی از براهین عقلی ضرورت وحی و نبوت در باب معارف. چرا به نبوت نیاز داشته بشر و داره، به وحی نیاز داشته؟ نیاز معرفتی دارد در باب نبوت. این توجیهش هم نیست که حالا بنده بیان کردم. پس بنابراین یکی از نقش‌ها و ضرورت‌هایی که برای وحی در باب معرفت الهی، معرفت خدا داریم، همین است که پوشش میده و یک مطالبی را درباره علم خدا، قدرت خدا، رحمت خدا، فعل خداوند متعال و اختیار دیگران قرار میده. مطمئن نمید تو وحیه، اطمینان داره. البته این اطمینان دیگه لازم به ذکر و تکرار فکر نمی کنم باشه، دوستان عنایت دارید. یعنی ما وقتی داریم از وحی صحبت می کنیم، عقل را به عنوان مبنا و بنیاد که اصل وجود خدا را و بعد وحی و اینها را ثابت کرده مسلم گرفته ایم. این تفاصیل رو اگر بخواد انسان پیدا بکنه، این از راه وحی برای او میسوره، برای اکثر مردم که راه عقل و راه دل براشون میسور نیست. بیاد این نقش اول. ببینید این انسان ها را که آفریده است خدای متعال، آیا این انسان ها از نظر توانمندی عقلی و آمادگی های برای سیر و سلوک باطنی از نظر توانمندی و قابلیت در یک ردیف هم تفاوتی بین اینها وجود نداره؟ حضرت می فرمایید این خلاف واقعه و حتی خلاف خود دلائل نقلی است که می فهمد الناس معادن که معادن ذهب در فکر. انسان ها طبقات دارند، متفاوت هم. در روایات ائمه طاهرین حتما ملاحظه فرمودید که می فهمند که مؤمنین درجات داره، اونی که درجه در درجه اوله، در درجه دومه، در درجه بالاتره. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقدار طاقت، به مقدار توان از انسان ها انتظار هست. و وقتی خداوند متعال این انسان را آفریده، خود می داند که اینا متفاوتن و اکثریت اونها اون آمادگی را که بتوانند در طریق عقل یا از طریق دل و تصفیه نفس به اون درجات برسن، معرفت پیدا کنن، ندارن. یک راهی هم به نام راه وحی که ممکنه، امکان داره، چرا اینا باز نکنه؟ هر چیزی که برای خداوند سبحان ممکن است به امکان عام، واجبه، ضرورت داره. امکان عام یعنی محال نیست، نقص نیست. از اون طرف هم که نیازه، لازمه مقتضای حکمت، مقتضای کمال و عنایت اینه که این راه را باز کنه. بنابراین این مطلب به نظرم در این قسمت هیچ ابهام و پیچیدگی نداره. و اما مطلب دوم، این نقش دوم، نقش دومی را که نقل و وحی در باب معرفت نسبت به خداوند سبحان و حقایق و معارف الهی ایفا می کنه، بیان اون دسته از معارف است که اصولا عقل و خرد انسان هر چقدر هم قوی باشد از درک اونها ناتوان است. عقل هر چقدر هم توانا باشه، این عقل ابن سینا هست که باشه، از درک اونها ناتوانه. امر دائره بین این که بشریت در یک حجاب و حرمان کلی قرار بگیره الالعبد و حسرت این معرفتها بر دلش بماند، یا این که نه یک راهی از طریق وحی بدون تبیین بکنه، گزارش بدهد، بیان بکنه. مثل چی؟ اگر ما بخواییم یک مثال روشن و هیچ بی‌دغدغه ذکر کنیم، مباحث مربوط به عالم معاد، معاد مخصوصا معاد بدنی، معاد جسمانی، یعنی لذایذ و آلام حسی و بدنی. کدام عقل فیلسوف و عقل کدام فیلسوفه که توانسته باشد این گونه مسائل و معارف جزئی را با استفاده از برهان عقلی اثبات کنه؟ اصولا آیان میدانید خود فیلسوفان و اهل منطق اذعان کردن و گفتن که کار عقل با کلیات، عقل توانمندیش در ادراک کلیات بیشتر توانمند هست. در جزئیات به خصوص این مسائل غیبی اقراری ندارد. خب اگر وحی اینها را بیان برای بشر بیان نمی کرد، به هیچ وجه برای این انسان‌ها قابل درک نبود. البته چه بسا بارقه هایی، نه کاملا بارقه هایی، اونم نه تفصیلا در همه جزئیات، از طریق شهود و درک غیبی برای انسان از طریق دل بله یه چیزایی حاصل بشه، اما این تفصیل، این چیزی که در لسان شریعت بیان شده درباره صراط، درباره میزان، درباره حشر، درباره مواقف، درباره عالم برزخ، سؤال و جواب در قبر، حیات برزخی، رابطه مثلا ارواح با یکدیگر و این جزئیات و این تفاصیل، عقل که در اینجاها راهی نداره. از طریق دل هم اولا گفتیم که عمومیت نداره، وانگهی این تفاصیل را هم از راه تصفیه نفس این گستردگی نمیشه پیدا کرد. لذا که اینجا دوستان میدانید که خود ابن سینا در این مسئله وقتی که وارد شده است اذعان کرده که برای عقل در این زمینه مجال و راهی وجود نداره. بد نیست که من عبارت ایشان را از روی کتاب بخوانم خدمت شما که اینا زیاد شنیده اید. عبارت ابن سینا در باب معاد جسمانی در شفا، کتاب شفا، کتاب الهیات شفا، کتاب الالهیات، شفا الالهیات جلد اول است صفحه 423. البته این چاپی که تحقیق کردن و چاپ رو از خدمت شما که بله چاپ ایران نیست، چاپ ایران یک جلدی قصور، این چند جلدی چاپ. صفحه 423 الفصل السابع فصل فی المعاد، مضمون مطلب اینه، عبارت ایشون رو من قدش بخوانم خدمتون، الا یاد داشتم بفرمودید این مطلب روشن بشه. می فرمایم و بالحریه ان نحق رهاهنا احوال الانفس الانسانیه اذا فارغت ابدان ها. معاد را در فلسفه ابن سینا در بحث نفس قرار دادن، یعنی اونجایی که درباره نفس بحث می کنن، فرجام نفس، پایان حیات نفس چی می شود اونجا بود. و انها الى ایت حال ستسیر فنقولو یجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبیل الى اثباته الا من طریق شریعه و تصدیق خبر نبوه و هو الذی للبدن عند البعث و خیرات البدن و شروره معلومتون لا یحتاج الى ان تعلم و تعلم و قد بسطت شریعت الحقت التي اتانا بها نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله. صلی الله علیه و آله حال السعاده و الشقاوه التي بحسب البدن. این یک قسم از معاد جسمانی، معاد بدنی از شرع بیان شده و برای اثبات آن طریقی جز شریعت نیست. و می فرمایند و اینکه ما نبوت تصدیق بکنیم، اخبار نبوت را. خیرات بدن و شرور بدن هم اجمالا برای بشر معلومه، یعنی چون لذت‌های حسی است که در این دنیا از اونا بهره‌منده. لازم نیست که ما بیام اینا را تبیین بکنیم که لذت چشم، لذت گوش، لذت شکم و چه چی هست، بشر میدونه. وقد دستت شریعت الحق، شریعت حق هم این را بست داده. سوره های از قرآن به خصوص نسبت به این لذایذ و آلام، سعادت ها، شقاوت های بدنی تفصیلا بیان کرده، مثل سوره واقعه، مثل سوره الرحمن، سوره ابرار و امثال اینها. بعد میپردازد به اون قسم دوم که معاد روحانی است که میفهمن اون را عقل میفهمه. بنابراین یک نقشی که وحی و نبوت در این باب ایفا میکنه، همین است که بیان کردیم حقایقی را که فراتر از عقل است در اختیار انسان قرار داد. خب نقش، اتفاقا نقش تربیتی بسیار مهمی داره، یعنی اگر این بیانهای قرآنی و روایی درباره آخرت که چه لذایذی، چه آلامی، چه سختیهایی، چه آسانیهایی برای انسان حاصل می شود اینا نباشه و این وعده ها و وعیدها، اصولا انسان توجه نمی کنه به معنویات و کمتر توجه می کنه. غالب مردم که اتفاقا من این رو میخواستم در قسمت سوم عرض بکنم، اکثر مردم به فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه عبادتشون یا از قسم عبادت تجار است یا از قسم عبادت العبید است. اون گروهی که عبادت الاحرار داشته باشن اینا اندکن، اکثر مردم یا تاجر پیشن یا غلام پیشه یا از طرف دوزخه یا به طمع بهشته. نوع ما ها اینجورا هستیم دیگه. حالا به شما تطارت نکرده باشم، خود بنده هم تقریبا تو همین فضاها اگر باشیم تو همین فضاها هستیم. اگه یه وقت گریه هم بکنیم یادمون میاد شب اول قبر و فشار قبر و سؤال منکر و نکیر و جهنم و امثال اینها را دیگه، که گریه مون میگیره و ناراحت میشیم و فراق شیون میکنیم، آه میکنیم. اگه انشالله خدای متعال لطف کنه که همین مقدار هم حالی برای ما حاصل بشود. لذا نقش تربیتی که اتفاقا قوغاست، فوق العاده است. اینم که میبینید بخش عظیمی از قرآن، یک چهارم قرآن به فرمایش الله تواتبای حدودا مباحث مربوط به آخرت خیلی زیاده. یعنی یک چهارم حدودا قرآن کریم تأکید در روی این مباحث، این به دلیل نقش تربیتی بسیار مهمی که داره. جالب اینجاست که این نکته ای که من الان عرض کردم از جناب ابن سینا، دیگران هم این را بیان کردن. از متفکران خود ما آقای لاهیجی در گوهر مراد داره، این مقدمه گوهر مراد را آقایان ازش غفلت نفرمایید، خیلی پرباره. مقدمه کتاب گوهر مراد انصافا پر مطلبه، صفحه 36. ایشان این مطلب را اونجا آورده و یک نقشی از نقل یا وحی را برای فرمی‌شود که تربیت یا برای معرفت بیان کرد. یکی ایشون هست، یکی هم در بین متفکران مسیحی، من اول این مسیحی را می‌خوانم برای شما، آقای توماس آکویناس که حالا مکرر اسم ایشون رو ما برده ایم، به یه شخصیت بسیار پر آوازه است، بلند آوازه. انشاءالله اگر بحث نوتومایی رو خواستیم بیان بکنیم به این بر میگردیم. و این یک تقریبا نابغه است، یعنی ایشون هم در جهان مسیحیت اهل نبوغ بوده. ایشون هم 49 سال کلن بیشتر عمر نکرده، مثل شیخ اشراق که 38 سال بیشتر عمر نکرد، اما یک مکتبی رو مثلا کرد. این آکویناس هم اینجوره، به قدری بلند آوازه است که در قرون وسطا به جای خود، در این دوران و عصر بعد از قرون وسطا همواره در آیین کاتولیک، به خصوص در آیین کاتولیک مسیحی، به عنوان علمدار، به عنوان پرچمدار الهیات مطرح بوده. حالا من بلند آوازه با شخصیت برجسته‌ایه. البته ایشان متأثر از فلسفه اسلامی، انشاءالله بعدا خواهیم گفت، یعنی این بلند آوازگی او هم به دلیل اینه که توانسته است فلسفه مشائی اسلامی را درک کنه و در خدمت الهیات قرار بده است. تا بعد خواهیم گفت. ایشان مطلبی داره که مطلبش به نظرم جالب توجهه. میگوید آقای توماس آکویناس 1225 متولد، 1274 هم متوفا، یعنی قرن 13 میلادی. ایشان از دو جهت ضرورت وحی و ضرورت نقل رو در الهیات بیان کرده. یکی این که عقل در درک حقایق رازآمیز یا فراتر از عقل نارسا، نارسایی عقل در درک مطالب رازآمیز یا فراعقل. این یک تأثیر همون نکته ایست که من قبلا عرض کردم که اکثریت مردم از فهم مسائل پیچیده عقلی ناتوان هستند، پس باید وحی بیاد اونا رو هدایت کنه. حالا عبارت ایشون این: تنها در قلمرو وحی است که معرفت به خداوند و انسان و تقدیرش که برای رستگاری ابدی وی ضروری است برای همه آدمیان اعم از فیلسوف و غیر فیلسوف فراهم می آید. عمومیت همه را پوشش می دهد. حقایق وحیانی دو دسته هست. دسته اول حقایقی که درک آنها توسط عقل نیز ممکن است، مانند وجود خداوند و صفات ذاتی او، یا وجود روح انسان و فناناپذیری او، تجرد فناناپذیری. خب اگر اینها را عقل میفهمد، وحی برای چیه؟ باید ضرورت وحی در این گونه حقایق و معارف این است که فقط معدودی از انسانها فیلسوف مابعد الطبیعه‌اند، حالان که همه انسانها باید رستگار شوند. خداوند با وحی این حقایق، با وحی این حقایق به بشر، هر یک از افراد بشر را بدون واسطه و با یقینی کامل و عاری از هر گونه شائبه آماده شناخت تمامی حقیقت نجات دهنده کرده. این نکته اولیش که بنده عرض کردن ایشون بیان کرد. دسته دوم حقایقی است که عقل از ادراک آنها ناتوان است. مثالهایی که ایشون زده مربوط به خودشونه، ما مثالهاش رو ما قبول نداریم. مثال ما مثل معاد جسمانی بود که از ابن سینا نقل کرد. مثال های ایشون مثل تثلیث. تثلیث یک آموزه دینی مسیحیه. آیا از راه عقل میشه شناخت؟ نه. میگه خیلی خب اینا باید از راه وحی بگیریم. مثل تجسد. اینا ما معتقد نیستیم، ولی بالاخره در عقاید اونها رسمیت داره. مثل فدیه. اینا یک امور رازآمیز و فراعقله، زیرا هیچ عقل فلسفی نمیتواند دلیل ضروری بر این امور اقامه کنه. پس اینم نقش دیگری که وحی داره. ملاحظه میکنید متفکران اسلامی، متفکران مسیحی را قبول کرد. و اما نقش سوم که اشاره ای هم شد به صورت مفصلش عرض بکنم، این است که این عقل و وحی در قرون وسطا، کتاب کوچکیست به نام عقل و وحی در قرون وسطا، مراد قرون وسطای مسیحیت. نویسنده از همون آقایی که دیروز ازش نام بردیم، نویسنده کتاب نقد تفکر فلسفی غرب، آقای اتین جیلسون. به فارسی ترجمه کردم. صفحه 72-73 اینی که من خدمت شما خوندم. در این کتاب سه مشرب آمده. حالا اگر یه وقت پایان مایل بودید دیدگاه اونا رو ببینید، مشرب اصطلاحاً گفته است اصالت ایمان، اصالت عقل و هماهنگی عقل و ایمان، اونجور نامگذاری کرده که اصالت ایمان میشه آگوستینی، اصالت عقل میشه بعد مسیحیان ابن رشدی. خودشون اصطلاح کردن ابن رشدیان، یعنی پیروان ابن رشد اندلسی که مسلمانه، میگن اینا اصالت عقل هست. و کسانی که به هماهنگی و عدم برتری یکی بر دیگری قائلن مثل این آقای آکویناس که نقل کرده. سومین نقش عرض کردم اینه که بله گوهر مراد بود، ایشون هم در گوهر مراد مطلب را داره آقای لاهیجی، چون نکته ای در کلام ایشان بود و هست که به این عرض سوم هم مربوط می شود، او را نقل نکردم که الان بحث کنم. نکته سوم اینه، دقت بفرمایید، این نکته بسیار مهمی، خیلی مهمی و بیشتر مربوط به راه سیر و سلوکه. راه سیر و سلوک نیاز به یک آیین نامه مطمئن دارد. سیر و سلوک یعنی کارهایی را انجام دادن، کارهایی را ترک کردن که مشروع باشه، یه مشروعیت داشته باشه. مشروعیت میشه از کجا میفهمید؟ از کجا؟ عقل فقط کلیات حسن و قبرا میفهمه، عقل نمیتونه در تمام جزئیات در طی اون طریق سیر و سلوک که چه کارهایی را انجام بدم، چه کارهایی را ترک بکنم، ذکر چه بگم، خوابم چطور باشه، خوراکم چطور باشه، نشستم، برخواستم، انزوا بکنم، انزوا طلب باشم، نباشم، روحانیت برگزینم یا نگزینم، عزلت پا باشم، نباشم، اینا دخالت داره دیگه. راه سیر و سلوک قوامش به یک آیین نامه و یک روش عملیه. به قول استاد مطهری اصلا این راه علمی نیست، این راه عمله که به علم میرسد. فرق است که راه خودش علمی باشه، مثل فلسفه، راه خودش علمیه، ذهنیه، صغرا کبرا نتیجه. یه وقت راه علم نیست، منطق علمی نداره، منطق عملی داره. یعنی باید یه کارهایی را بکنم، کارهایی را نکنم که تخلیه و تجلیه و تصفیه ایناست دیگه، مگر از اینه؟ یا اخلاقه، حکمت عملیه، راه عمله. خب تخلیه از چه؟ تجلیه به چه؟ تحلیه به چه؟ کی میگه اینا را؟ یا باید خودم ببافم؟ یا مستند بکنم به یه آدمی که نمیدونم این 100% یا نه؟ یا باید مستند بکنم به یک وحی معصوم که رفتار و گفتار او 100%؟ دیگه از این نخاره اینه. اینجا راه بسیار باریکه، بسیار ظریفه. دعواهایی که در طول تاریخ اسلام، تفکر اسلامی، فرهنگ اسلامی بین فقیهان و متصوفه، به همین نامی که نام بردم شده، نوعا تو همین قضیه است. فقیهان، مجتهدان منکر نیستند که انسان از طریق دل و راه شهود حقیقت را درک بکنه، اینجور نیست. اگر فقیهان متهم بشن به این که اینا چیزی نستجید و بالله حالیشون نمیشه، از اهل این چیزا نیستن، فقط انبوهی از مفاهیم و اصطلاحات فقهی در ذهن یا قواعد و اصول است، این افانت به فقهاست، خلاف واقع. لااقل در بین فقیهان جمع کثیری همیشه بودن که در تقوا، در عرفان، در شهود، در سیر و سلوک جزء اوحدی بودن، آدم های شاخص بودن. حالا لازم نیست که یک کسی یک تابلوی بنویسه، یه برچسبی که آقا این آقا مثلا عرفان، اهل عرفانه، نه فقیه معروفه، صاحب رساله است، رساله داره، درس فقه داده، درس اصول داده، مجتهده واقعا به تمام معنا، واقعا اهل دله. فقیهان اینجوری بودن دیگه. خود امام خمینی مگه اینجور نبوده؟ مگه شیخ انصاری که تالی تلو معصوم بهش اطلاق میکنن اینجور نبوده؟ مگه صاحب کفایه و انصاریش اینجور نبودن؟ مگه صاحب جواهر اینجور نبوده؟ مگه شیخ طائفه اینجور نبوده؟ مگه علامه حلی اینجور نبوده؟ اینا از اوتاد بودن انصافا. بعضی ها بیتروایی بیتروایی میکنم، دیده اید مینویسم، میگم بله سه راه هست. راهی میخوای فقط به ظاهر که این حجابه، فقط فقاهت به قول اونا فقه، این مانع از اینه که شما چی گفتم مانعه؟ شما فقه را نفهمیدید بعد معنا کردید، تفسیر فقه نیست. شما فقیهان را نفهمیدید، تفسیر فقیهان نیست. این مطلب را حقیق در کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی اونجا نوشته این، اگر خواستیم مراجعه فرماییم، چون قبلا هم بحثش کردیم مفصل، که اون آقا آمده راه فقاهت را جدا کرده، گفته این قشره، اصلا راه فقه یعنی قشره. نه خیر، راه فقاهت اصیل ظاهری است که به باطن می رود، اگر بخوایم این رای فقاهت رو رها کنیم، بیگدار به آب بزنیم، این به این اصطلاح متعارفه، بیگدار خفه میشه آدم، غرق میشه. اگه میخوایید داخل آب بشینید، گدار رو باید پیدا بکنید. از کجا میشه وارد این دریای سیر و سلوک شد؟ اینه که خب میبینید دکان درست میشه اون وقت. این خانقاه و یه کارها و حرکات من در آوردی، این حجیتش انسان من از کجاست؟ آخه یه آدم عاقلی نیست که از خودش بپرسه بگه من به چه دلیلی دل ببندم به فلان آقا و فلان زفتار، این از کجا اعتبار پیدا کرده؟ یه حرکات دیگه از کجا آمده؟ مگه در قرآن آمده؟ مگه در سیره نبوی آمده؟ مگر امام معصوم این کارا رو کرده یا این حرفا رو گفته؟ امام معصوم دعای کمیل داره، دعای عرفه داره، مکارم الاخلاق داره و بایدها و نبایدهای مربوط به عبادات و معاملات و با زن و با بچه و با همسایه و با کارگر و با رئیس و با مرعوس و هم ایناست. عارف میشه با هم نعارف میشید. عارف که حالا لازم داره توی قاری آدم بنشینه از مردم، نه با هم اینا. به مردم خدمت کن مخالصانه، میشه عارف. دریچه وا میشه. بله. انانیت، من اگر من آمد از به درد نمیخوره، هر کس از تو بشه سقوط میکنه. گفت نردبان این جهان ما و من است، عاقبت این نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شد. بنی صبر میشه، بیشتر سقوط میکنه. رجایی میشه، اوج میگیره. اینجوره. خیال نکنید که با فقط خوندن و نوشتن و اینا درست میشه. خود ائمه را شما ببینید چیکار میکردن؟ ائمه طاهرین علیهم السلام شب تاریک همه خوابیده، عبادت و مناجات سر جای خود، انبان به دوش، در خانه فقرا و خرابه نشینا هم جای خود. این معلوم میشه دهانت داره دیگه. این در نظام تکامل انسان اینم نقش داره. کجا خدا کدام امام معصوم آمده یه حرکاتی موزون و غیر موزون؟ حالا متاسفانه درست میکنن، آخه اینا واقعا اشتباه هست. و من واقعا به سهم خودم به مکتلری بسیار کوچک از متولیان فرهنگی جامعه تعجب میکنن، واقعا تعجب میکنن، قاطی میکنن. انگار نمیشه یه چیز خوب را، خالص را بدون آلودگی به پیراهای های نامشروع مثل مردم داد. من از این واقعا در حیرتم. خدا شاهده، رادیو را باز میکنی اینجوره، تلویزیون را گوش میکنی، رادیو البته دو شبکه اش نه، معارف و قرآنش استثنا، تلویزیون هم شبکه قرآنش استثنا، ولی همین شبکه قومش از همین شبکه ها، یا از بعضی شبکه ها لااقل بدتره از تلویزیون قوم. نه اصلا گهگاهی برام سواله، میگم مراجع خبر ندارن توی قوم. بابا یه اولتوماتوم به اینا بدید. یک آهنگهای قلیل دیگاهی میگنن، خدا شاهده که از آهنگهایی که شبکیه مثلا تهران پخش میکنه بدتر. یه لحظه های حتی دیگه یه خبر را پخش کرده، یه خبر را میخواد پخش کنه. بابا میگه مجبوری، دستی در کار واقعا نمیفهمن، اناد هست، من خبر ندارم. ولی خب اینا زهر ماریست، یعنی آلوده کردن دیگه. یه معجونی ما درست کرده ایم، میگه ما به هر کس هر چی میخواد، یعنی هر کی. بابا امام فرمود این دانشگاه هست، اون وقت دانشگاه میان هر لات خایلاتی را بگن هر کس انتخاب بکنه. این چه سیاستیه؟ این چه دیدگاهی آدم تعجب میکنه؟ این سیر و سلوک صوفیانه غیر اصیل حکمش همین انصاف هست. نه این است که هیچ گیری هیچ کس نمیاد، میاید. اما مگه ما دنبال خربوزه یک گندیده و شکسته ایم؟ مگر گوجه که آدم میخواد بخره میره گندیده هاش میگه حالا یک گوشهشو با چاقو بذارم گوشهشو استفاده کنم، یا میره خوبه جایی انتخاب بکنه؟ با آدمی که برای شکمش میره دنبال خوبه ها، علی ابن ابی طالب را رها کنه، امام صادق را رها کنه، دنبال نمیدونم فلان آقا را بیفته که معلومی اصلا ریشهش کجا هست. این بدسلیقگی لااقل. آدم یک آدم بدسلیقگی میخواد، چشمه زلال را ول کرده، دفعه یه جایی که یه آلو پیدا کنه، کلی لجنزار از قضا چیزی روش ریختن داخلش، اینا آلو در کنه، از اون داره استفاده میکنه. بله اونم یه رفع تشنگی میکنه، اما یه آلو بگیری هایی هم میاره داخل، سبعات هم داره. اینجاست که نقش وحی نقش بسیار کلیدی است. بله راه خیر و سلوک راهی است الی الله، اما با پی نردبان شریعت. و به قول علامه طباطبایی این باید تا آخرم باشم. اینی که آقا بگه آقا من دیگه رسیدم دیگه حالا لازم نیست، این حدوثاً و بقاءاً لازمه. اینم تدلیس ابلیسه. آقا این برنامه تلویزیون بعدش گفت که خوبش هم بدیم دیگه، گفت بله چه میگم عید می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. بله حالا چرا اسما بالاخره باید خوب هم داره دیگه. این خیلی چیزا رو روشن کرد که با چه حیله هایی شیطان میاد آدم رو گول میزنه. گفت بابا اینا مال عوام الناس دیگه، حالا شما که جزء برگزیده ها برگزیده شدی، شما برگزیده شدی دیگه نیاز به اینا نداره. این شیطانه، تدلیسه. خدوسن و بقا ان لازمه. بنابراین این نقش دیگری است که وحی داره، انصافا بی بدیل واقعا ضروریه، به خصوص برای اون راه سیر و سلوک. گوهر مراد که من مطلبش رو نخوندم، که این مطلب را ایشان اونجا بیان فرموده است، صفحه 36 نه فهمودی. یه نکته یک دقیقه ای هم از محضرتون استیزان کنم بگم، اونم نمانه. نقش این یک نقش وحی بود در سیر و سلوک بسیار مهمه، و نقش دیگرش در ایجاد انگیزه، در ایجاد انگیزه. اون نکته‌ای که فرمودن من در جواب عرض کردم، انگیزه دادنه. اگر وعد و وعیدهای شرع نباشد، از موضع پیامبر، از زبان خداوند برای آینده تشویق و ترغیب به پاداش‌ها و کیفرهای اخروی، به خصوص حالا همین مباحث آلام و لذایز جسمانی نباشه، آدم به دلیل دلبستگیش به تلذذات مادی جذب مسائل معنوی نمی شود. لازمه فرمونید این هم نقش دیگره. یعنی اگر بنا باشه جامعه انسانی به سمت معنویت سیر کند تا به یک معرفت مطلوبی هم نائل بشود، باز از برکت وحی و وعد و وعیدهای وحیانی. این هم باز نقش دیگری است که در همین قسمت قابل توجهه. و این دوتا را، هر دو را مرحوم آقای لاهیجی در گوهر مراد اشاره کردم آورده. این هم سخن در رابطه با نقش وحی در معرفت مربوط به مبدا و معاد. حالا تتمه این را انشاءالله در روز بعد به سی آینده میخواهم با اجازه شما ببینیم آیا یک مکتب فکری در بین مکاتب ما داریم که این سرا کنار هم قرار داده باشه یا نه. این را انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علیه و آله.